بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ولکن المرسلت لا تشمل جمیع افراد نقص. خب بحث در مسقطات رد در خیار عیب بود که در مسقط چهارم بودیم که عیب حادث و عیب متجدد در دست مشتری موجب سقوط حق رد میشه و مشتری فقط میتونه عرش رو دریافت کنه از بایع. مرحوم شیخ استدلال علامه رو مطرح کردن در اینجا، فرمودن که علامه هلی در تذکره استدلال کرده بر این حکم، یعنی عدم جواز رد، عدم جواز رد با حدوث عیب در دست مشتری یا مسقط بودن حدوث عیب، مسقط رد بودن، مشخصه اصل حد یعنی اینا. در اونجا فرمود، در اون جلسه قبل خوندیم این رو که ایشون فرمودن که علامه در تذکره مطرح کردن اونجا، استدلال کردن بر اصل حکم قبل از مرسله به این که عیبی که دست مشتری پیدا میشه در مبیع، این عیب در زمان خود مشتریه و اگه بخواد مشتری این رو برگردونه به بایه، بایه باید متحمل ضرر بشه، یعنی باید عیبی رو تحمل کنه یا مبیع معیوبی رو تحمل کنه که خودش این وسط نقشی نداشته در تعیب این مبیع، بلکه مشتری باعثش بود و زامنش بود. همونطور که مشتری نباید متضرر بشه به واسطه اون عیبی که در دست بایع بود و لذا براش خیار ثابت میشه تا ضرر نکنه، ضرری که از ناحیه تحمل این مبیع معیوب براش پیدا میشه، بایع هم همینطور. از این جهت بایع و مشتری در این فرض، یعنی در فرضی که عیبی پیدا شد غیر از اون عیبی که داشت، اون عیبی که داشت دست بایع بود، این عیبی که پیدا شد دست مشتری. حالا ما بخوایم بگیم که مشتری خیار عیب رو داره و میتونه این رو رد کنه تا اینکه مجبور نشه اون عیب رو یا اون مبیع معیوب رو تحمل کنه، از اون طرف باید در ناحیه بایه هم همین حرف رو بزنیم و بگیم که بایه هم نباید مجبور به تحمل چیزی بشه که خودش دخیل درش نبوده. مشتری این عیب دوم رو درش ایجاد کرد، یا حالا مشتری هم ایجاد نکرد، در دست مشتری و در حالتی که این مبیع در ملک مشتری و در زمان مشتری بود این پیدا شد. در حال اولویتی نیست خلاصه این وسط. تحمل بایع اولای از تحمل مشتری نیست. شما اگر بخواید بگید که مشتری حق رد رو داره، این یعنی که تحمل بایع رو اولا دونستید از تحمل مشتری، یا میشه اینجوری هم گفت حق مشتری رو بر حق بایع ترجیح دادید. چه ترجیحی؟ این یک استدلال بوده. یک استدلال هم که همان مرسله جمیل بود، البته این هم توجه داشته باشید جلسه قبل خط آخر رو که خوندیم یه رجوع کردم، در تذکره لیس تحمل بایع له بالعیب السابق اولا من تحمل المشتری، کتاب ما مشتری به داشت که این باید مشتری له باشه، تحمل مشتری له للعیب. حالا للعیب و بالعیب هر دو یکیه. در تذکری که من دیدم تو کتاب خونه، خود کتاب رو دیدم نه این نرم افزار ها، اونجا داشت لیس تحمل بایع به للعیب و تحمل مشتری به للعیب، هر دو رو بر سر ها با اومده بود و بر سر ای لام که ظاهرا این هم اشتباهه و میبایست برعکس باشه، تعمل بای له بلعب، هر دو بر سر ضمیر لام باید بیاد، مگر اینکه بگیم ماده تحمله با با هم استعمال میشه. خب این داخل پرانتز. اما صحیحه اون مرسله جمیل هم که بهش استدلال شد، این دلالت داشت بر این که اگر عین قائم نبود نمیشه رد کرد، و اگر قائم بود، یعنی اون مبی اگر قائم به عینه بود، میشه این رو رد کرد. بنابراین هر تغییری که در این عین پیدا بشه، این مانع از رد هست. که حالا شیخ میخوان هر دو استدلال علامه رو مورد نقد قرار بدن. فرمان که مرسله که شامل همه افراد نقص نمیشه، چون در مرسله مثال هایی که امام زد مثال هایی بودن که همش در واقع جوری تغییر فیزیکی درش رخ داده بود، مثل قطع سو این همان این بود. البته اگر بگیم منظور از این یعنی همان جوهرش، همون جنسش، همون مادهش، ماده بگیم عوض نشد، اما حالتش، صورتش، صورت فیزیکیش تغییر پیدا کرد، قبلا سر هم بود بعد جدا شد، یا قبلا ندوخته بود بعد دوخته شد، یا قبلا رنگ نشده بود بعد رنگ شد، در حالی تغییرات ظاهری درش رخ داده. اما ما یک سری نقص هایی داریم که حتی در ظاهر هم پیدا نیست، اما بالاخره یک نقص محسوب میشه. مثلا دابه اون کار چرخوندن سنگ آسیاب رو فراموش کنه. دابه که یه کاری رو قبلا بلد بود، الان دیگه اون رو انجام نتونه انجام بده. یا عبد کتابت رو یا حرفه‌ای رو که قبلا بلد بود فراموش کنه. نه در خود عبد، یعنی خود جسم عبد درش نقصی پیدا شده، و نه در وصفی از اوصاف ظاهریش. حالا البته باید در این هم تأمل کردیم که مرحوم شیخ فرمان که غیر قائم به عینه شامل نسیان دابه نمیشه، دابه که تهن را نسیان کرده و امثالش، اینا غیر قائم محسوب نمیشن چون اینها عین. این جای تأمل داره که خود شیخ هم البته بعد از همین مطلبی که اینجا گفته به نوعی برمیگرده، همچنان که قبلا هم خودش فرمود که میشه استدلال کرد به مرسله، مرسله جمیل. حالا اینجا که علامه استدلال کرده، اینشون اشکال میکنن که این استدلال نمیتونه همه افراد نقص رو در بر بگیره، شامل همه افراد نقص نمیشه. به هر حال این رو باید درش تحمل کرد. این رو به این صورت. البته یک سوال هم اینجا پیش میاد، این رو توجه کنید که دوست دارم این سوال رو روش فکر کنید و جوابی براش پیدا کنید، و اون اینه که مرحوم شیخ میگن که این مرسله یک سری افراد خاصی از نقص رو شامله و بعضی از افراد دیگر رو شامل نیست. خب شامل نباشه، مگه قرار بود شامل باشه؟ اگر قرار بود که ما قبل از این که به دلالت دلیل نگاه کنیم ببینیم که دلیل چه چیزی رو دلالت داره، خودمون یک چیزی رو مفروض و مفروغون عنه بگیریم، وقتی این دلیل چگاره است اینجا؟ یا به عبارت دیگر بگیم که ما از دلیل باید استفاده کنیم که چگونه نقص هایی مسقط رد هست، نه اینکه اول بیاییم مفروض بگیریم که باید هر گونه نقصی مسقط باشه. حالا به این دلیل که رسیدیم بگیم که این دلیل شامل بعضی از نقص ها نیست. اگر واقعا باید همه جور افراد نقص مسقط بوده باشه، یا اینجوری بگیم اگر بنا باشه ما عیب حادث مسقط باشه و این مسقط شامل همه نقص ها باشه، این دلیلش چیه؟ های دلیلی داریم که در فرض مسقط بودن نقص باید حتما هر نقصی رو در بر بگیر. این علتش چیه؟ البته یک چیزی میشه گفت اینجا، اما حالا شما فکر کنید ببینید که چگونه میشه این رو جواب داد. در واقع سوال این شد که اینجا شیخ اشکال میکنن به استدلال علامه به مرسله، که این مرسله شامل همه افراد نقص نیست، یعنی هر نقصی رو در بر نمیگیره. یه نقصهای خاصی که از سنخ همان مواردی که خودش مثال زده، امام مثال زده، مثل قطع صبح، خیاطتش، سبقش، یعنی نقصهایی که فقط تغییرات ظاهری رو و محسوس و ملموس رو شامله، نقصهایی که غیر محسوس هست، حالا نسیان دادگاه یا غیر محسوس هست. درسته مستقیماً نسیان یه چیزی نیست که دیده بشه، اما آثارش که هست، از آثار میشه پی مؤثر بود. حالا با این فرض که نسیان جز تغییرات محسوس نیست، بسیار خوب، جز تغییرات محسوس هم نیست، حالا کی گفته که باید نسیان رو هم در بر بگیره تا شما بگید که این مرسله همه افراد نقص رو از جمله نسیان رو در بر نمیگیره؟ این از کجا میگید؟ این یک اشکال. اما اشکال به دلیل دیگری که علامه آوردم، دلیلی که توضیح دادیم، که تحمل بایع اولا از تحمل مشتری نیست. چون میگه اینم قاصر از مدعاست، اثبات مدعا. بل وجه المذکور فی التذکره قاصر عن افاده المدعا، لان المرجع بعد عدم الاولویت احد الطرفین الى اصالت سقوط الخیار. در من خب اولا نیست که نباشه. شما میگید حق مشتری اولا نیست، یا تحمل بایع اولا از تحمل مشتری نیست. خب خودتون دارید میگید اولا نیست، پس چرا دارید اولویت رو به بایع میدید؟ در حالی که برعکس، اگر بنا باشه ما یک طرف رو ترجیح بدیم بعد از اینکه حالا این دو اولویتی نیست، اگر بخوایم حالا حکم بکنیم باید بریم سراغ اصل، و اصل به نفع مشتریه. شما میگید که اینجا مشتری حق ردش ساقط میشه، چون که این عیبی که پیدا شد، عیب حادث، این باعث میشه که بایع مبیعش رو با این عیب تحمل کنه، اگر بخواد مشتری این رو ردش کنه به بایع. بنابراین حق ردش ساقط. خب حالا مشتری چه گناهی کرده که باید عیب قبلی در دست بایع رو تحمل کنه؟ خب جوابش رو ممکنه علامه اینجور بده، بگه که خب عرش رو گذاشتیم ولی همین دیگه. خب باز ما به علامه میتونیم این حرف رو در جوابش بگیم، خب این عرش رو به بایع هم میشد داد، میتونیم، مشتری میتونه این رو برگردونه، مشتری عرش به بایع بده به خاطر عیب جدید. چرا حالا نگر داره و پایه عرش بده به مشتری. باز عدم اولویت. خلاصه این عدم اولویت اثبات نمیکنه سقوط حق رد را یا حکم به نفع بایر. حالا که اولویتی نیست، یعنی قاعده لازرر هم در جانب مشتری هست، هم به نفع مشتری حکم میکنه و هم به نفع بایر، و این در این دو ناحیه یکسان هست، در واقع انگار یک تعارضی پیدا میشه بین لازرر در ناحیه بایر و لازرر در ناحیه مشتری و تساقط حاصل میشه. وقتی تساقط شد، حالا باید رفت سراغ اصل. اصل به نفع کیه؟ اصل به نفع مشتریه، چون مشتری خیار عیب را داشت. حالا بعد از حدوث عیب جدید شک میکنیم که آیا اون خیاری که داشت باقیه یا باقی نیست. میگیم باقیه به موجب اصل استصحاب. نهایتش اینه که میگیم مشتری که این رو رد کرد، عرشش رو هم باید بده، عرش اونه به جدید رو به بایع عرشش رو هم بده. آزا ولیکن المرسلت لا تشمل جمیع افراد نفس مثل نسیان اتاقات لطحن و شبهه ولوجه المذکور فی التذکره قاصر عن افادت المبتعا لان المرجع بعد عدم اولویت من احد الطرفین الى اصالت ثبوت الخیار. مرجع بعد از اولویت نداشتن یا نبود اولویت از یکی از دو طرف، مرجع اصالت ثبوت خیاره و عدم ما یدل بلا سقوطه و عدم چیزی که دلالت بر سقوط اون خیار داشته، دلیل بر سقوط نداریم یا حداقل شک داریم که آیا این دلیل دلالت دارد بر سقوط خیار مشتری یا نه. میگیم اصل قبلا که خیار داشت، الان شک میکنیم در رافع خیار، که این منظورش از ما یدل و علا سقوطه، یعنی همون عیب. عیب آیا رافع هست داله و سقوطشه؟ شاید عدم رافع، شک در رافع دیگه. اینجا دیگه جزم جاهایی که دیگه همه قبول دارن مجرای استصحاب هست. غایت الامر انه لو کان الحادث عیبا کان علیه العرش للبایع ازالته. نهایتش اینه که وقتی حادث عیب باشه، اینجا منظورش از عیب عیب مصطلحه، این همون عیبی که عرشدار هست و در واقع موجب نقص قیمت شده بود، موجب خیار هم میشه. حالا اگر یه همچین عیبی بود اون حادثه، خب عرشش رو مشتری باید بده. کانه علیه یعنی علی المشتری، العرش رو البایع ازالت در وقتی که این رو ردش کرد. کما ازا تقاید مثل وقتی که دو نفر هر دو با هم توافقی فسخ کردن، خب حالا بایع هم قبول کرد که مشتری این رو پس بده، پس داد عرشش رو باید بده، چون قبلش که دریافت کرده بود این عیب رو نداشت. حالا که داره پس میده و این عیب دستش پیدا شده، باید عرشش رو بده. همونطور که اگر میخواست نگه داره باید بهش عرش میده. حالا هم که داره پس میده، باید مشتری به بایع عرش بده. تمایز تقایل او فسق احدهما به خیاره بعد تعیب العین. حالا بعد تعیب العین مال هر دو هست. کما اذا تقایلا او فسق احدهما به خیاره بعد تعیب العین. بعد از تعیب العین عیب تعیب عین تقابل کردن، یا یک نفر که خیاردار بود فسق کرد،
اعمال خیار کرد و فصل کرد. حالا خیاری غیر از خیار عیب، چون خیار عیب که الان محل بحث، یعنی رد به خیار عیب الان خودش محل کلام هست. خیاری داشته، خیار حیوان مثلا داشته و میخواست این خیار حیوانش رو اعمال کنه در حالی که حیوان معیوب شد و باید عرشش رو بده. بنابراین که بگیم در زمان خیار عیب در ضمان اون مشتری هست. این در جاییه که عیب از عیوبیه که عرش داره، یعنی مجرد نقص نیست چون که قبلا گفت. چون قبلا گفت عیبی که الان بحث درشه که مسقط خیار هست یا نیست مجرد نقص، نه خصوص اون عیب مصطلحی که میشه به عرش. اگر عیب حادث از این جوه پا بود عرش داره، اما اگر نه از اینا نبود خب عرشم نداره، فقط ردش میکنه مشتری. اما مثل نسیان سنه و شبهه فلا یوجه و عرشه فل یرد دو لعنه نقصه حدثه بینید که خب این که عرش رو باید بده به خاطر اینه که این نقص در ملکش حادث شد. و اینما یزمون و وسوسه اهل کونه این که جود ابتاله زامن وصف صحت هست به جهت اینکه این وصف صحت مثل جزئیه که تا تلف شده. صحت قبلا داشت در دست مشتری، صحت از بین رفت. انگار یک جزئی از اجزای این مبیع تلف شد. چطور اگر یک جزش کم میشد مشتری میخواست برگردونه و بدلش رو میداد، اینجا هم که صحت منتفی شده مشتری اگر بخواد برگردونه باید بدلش رو بده و عرش همون بدلش. و این نمایی از منو وصف صحه رکعونه ای کلجوز ابتاله و یه از جول بایه و بعد الفصل به بدله، بایه بعد از فصل رجوع به بدلش میکنه، یعنی عرشش مطالبه عرشش شد. خب بعد حالا ایشون میخوان بگن که این اشکالی بود در استدلال علامه. میفرماین که میشه استدلال علامه رو توجیه هم کرد. اگر بگیم که دلیل خیار عیب قاعده لازرره، خب ما میتونیم بگیم خیار عیبی که مشتری داره بگیم، چون مشتری متضرر میشه اگه این رو بخواد به صورت معیوب تحمل کنه. چون متضرر میشه بنابراین خیار باید داشته باشه. این خب دلیلش لازرره. اگر بگیم دلیل خیار لازرره، میشه گفت که خب لازرر تا وقتی به نفع مشتری حکم کنه که این نفع ضرر از مشتری به قیمت ضرر بر دیگری تمام نشه. و وقتی که نفع ضرر از مشتری به قیمت توجه ضرر به غیر مشتری بشه مثل بایه، اینجا دیگه این لازرر همچین حکمی رو نمی کن. یعنی دیگه اثبات خیار عیب نمی کن. اثبات خیار عیب می کرد تا وقتی که این به ضرر کس دیگر تمام نشه، اما اینجا به ضرر دیگری تمام می شود، پس اثبات خیار عیب نمی کن. اگر دلیل لازرر بود اینجور می شد حرف علامه رو اینجوری توجیه کرد. نعم لو اول لرد و بالعیب القدیم، لو اول لرد و بالعیب القدیم به کون صبر علی المعیب ضرر را امکن یقال این تدارو که ضرر المشتری به جواز رد مع تضرر البایه به سر علی العیب الحادث مما لا یقتضی قاعدت نفی ضرر. بله اگر معلل می شد رد به سبب عیب قدیم، این رد به سبب عیب قدیم معلل می شد به این که صبر بر معیب ضرر هست. یعنی علت این که مشتری میتونست رد کنه کالا رو به سبب قدیم انخیاریت داشته باشه و رد هم بتونه بکنه، علتش بگیم که اینه که صبر بر معیب ضرر بر مشتری. اگر این بود، این سقرای استدلال میشد که کبراش همینه که ضرر هم منتفی است در شریعت. اگر اینجور بود هم کنه یقال، میشه که گفته بشه که این جبران ضرر مشتری با جواز رد، با وجود تضرر بایع به سبب صبر بر عیب حادث، این جبران رو دیگه قاعده نفی ضرر یا دلیل نفی ضرر اقتضاش نمی‌کنه. ما لا یقتضی این تدارک ضرر این چنینی، با این فرض که بایع هم بخواد متضرر بشه با اون صبر بر عیب حادث، این ما لا یقتضی قاعده نفی ضرر، چیزی که قاعده نفی ضرر این رو اقتضا نمی‌کنه. لکن العمده فی دلیل رد و النص و الاجماع. بله اگر این بود رد به قدیم، علتش همین ضرری بودن این صبر بر معیب بود، اما این نیست. رد به قدیم دلیل عمدهش غیر این هست. لکن العمدته فی دلیل رد و نص. خب نص داریم که عیب اگر داشت مبیعی که مشتری خریده بود، این میتونه ردش کنه، بدون مطلقه. چه حالا عیبی حادث بشه یا نشه. اجماع هم که اگر داشته باشیم و این اجماع منقول بوده باشه، معقدش هم مطلق باشه، باز اطلاق اون معقد اجماع هم همین اختصار رو داره. خب دلیل اینه. لکن العمدت بی دلیل رد و نص و الاجماع. نهایتش اینه که شک داریم که نص این رو میگیره، این فرض رو، این مورد رو، یا معقد اجماع شامل اینجا هم میشه یا نمیشه. نهایتش اینه شک که در اطلاق داریم نسبت به این مورد، یعنی در شموله نص نسبت به این مورد یا شمول معقد اجماع نسبت به موردی که مشتری مبی در دستش عیب پیدا کرده، مشتری که حق خیار داشت عیبم در دست مشتری پیدا کرد مبی. نهایت اینه که شک میکنیم و به شک کردیم هم باز استصحاب خیار میکنیم، استصحاب الخیار عند الشک فی المسقط لا بأس به. بنابراین اصل محکمه. این از این. الا ان الانصاف. خب حالا اینجا شیخ از اون اشکالی که نسبت به استدلال علامه به مرسله کرد میخواد برگرده، انصاف به خرج میده. میگه ما گفتیم مرسله شامل همه افعال نقص نیست، اما انصاف اینه که شامل هست. این تمثیلی هم که زده تمثیل به مطلق نقص هست، یعنی نه از اون جهتی که این نقص های خاصی هستن، نه تمثیل به غیر قائم به عینه خواسته بزن. غیر قائم به عینه هم از اینه که عین کلن از بین بره یا اینکه یک وصفی از اوصافش از بین بره، و این وصف هم باز فرقی نمی کنه. این وصف، این تغییر وصف، تغییری بوده باشه که موجب عرش بوده باشه یا نبوده باشه. اونجا هم که موجب عرش نمیشه باز فرقی نمیکنه بین افرادش که محسوس بوده باشه یا نبوده باشه. فقط یه چیزی که هست اینه که تغییر به زیادت رو میدونیم شامل نمیشه، این چیزی اضافه بشه بر مبیع که این مضر هم نباشه، این اضافه بودن باشه، کمالش حساب بشه. اینا رو دیگه ما میدونیم شامل نمیشه. اما غیر این موارد هر گونه تغییر چه در خود عین چه در اوصافش پیدا بشه. امام که مثال زده به سب و قیاطت و اینها میخواد بگه که حکم منوط به نقص هست، این عدم جواز رد منوط هست به مطلق نقص، الا ان الانصاف ان المستفاد من التمثيل في الروايه بالسعر و الخياطه هو اناطه الحكم به مطلق نقص. مستفاد از این تمثيل منوط بودن حکم به مطلق نقص، یعنی مناط حکم حکم چی؟ به عدم جواز رد در صورت حدوث عیب، یا به مسقط بودن عیب از رد. توضیح ذلك، توضیح میده این توضیح را که دادیم، توضیح ذلك ان المراد به قیام العین هو ما یقابل الاعم من تلفها و تغییر. منظور از قیام عیب ما یقابل الاعم من تلفها و تغییرها، این در مقابل قیام عیب دو تا چیز هست، یکی تلف عین، دیگری تغییر عین. عدم قیام عین هم از تلف عین هست و تغییر عین. مراد به قیام عین هو ما، مراد از قیام عین اون مفهوم است در مقابل اعم از تلف عین و تغییر عین. حالا ما عرفت من دلالت ذکر الامثله على ذلك، تغییر این هم، تغییر که میگه منظور که تغییر وصف بشه دیگه، لکن المراد من تغییر و بل موجب به نقص و زیاد، ولی منظور از تغییر همون تغییری که موجب نقص هست نه زیاده. لنه مثل سمن لا یمنع رد قطعا، چون که مثل چاخ شدن مانع رد نیست قطعا. منظور از نقص میگه اهم از عیبی یک موجب عرش باشه، ما که میگیم نقص، چه حالا عیبی باشه که موجب عرشه، همون عیب مصطلح که موجب خیال هم هست، یا اینکه نقصی باشه که موجب عرش نیست مثل خیاطن سن. و المراد به نقص و الاعم من العیب الموجب للعرش، حالا اونی که موجب عرش خب معلومه مانع از رد، اونی که موجب عرش نیست چرا؟ میفرماید این به خاطر اینه که مشتری عقد داشت درش همچین تصرفاتی رو داشته باشه، سبقش کنه، خیاطتش کنه، صوبی رو که خریده سبقش کرده، خیاطتش کرده، بعد معلوم شد معیوبه، حالا میخواد ردش کنه، مالکش بود مشتری و این حق را داشت که درش تصرف کنه و کرد. و این نقص الحاصل به سبق و الخیاطه انما هو لتعلق حق مشتری به سبق من جهت سبق و خیاطه و هذا لیس عیبا اصطلاحی، این عیب اصطلاحی نیست. اما اینکه کسی بخواد بگه که این عیب اختصاص داره فقط به تغییر خارجی، یعنی تغییره که در نقطه مقابل قیام عین هست، این فقط تغییرات خارجی، همون مواردی که امام مثال زده فقط تغییرات خارجی محسوس و ملموس رو شامل میشه و غیر محسوسات مثل نسیان دابه و اینها رو در بر نمیگیره، ایشون میگه که نه اینجور نیست. و دعوا اختصاصه به تغییر خارجی الذی هو مورد الامثله فلا یعم مثل نسیان دابه لته یدفعها یدفعه داره. این ادعا که اختصاص داره این تغییر یا این عیب، این نقص، حالا نامش ظاهرا تغییر باشه بهتر، تغییر اختصاص داره به تغییر خارجی که مورد امثله هست، امثله ای که در مرسلی داشتیم پس بنابراین شامل نسیان داد به نسبت به تن نمیشه. یدفعو ان المقصود مجرد نقص، مقصود امام در این حوصله مجرد نقص هست. مثال زده برای نقص. اون جنبه خارجی بودن این تغییر رو لحاظ نکرد. علاوه بر این که اگر بگیم که حکم در نقص حادث ثابته، در نقصی که حادث شده این حکم ثابته، هرچند که عیب اصطلاحی هم نیست، دیگه فرقی نمی‌کنه در مغیر، ثبت فی المغیر و غیره. این نقص چه مغیر بوده باشه، مغیر خارجی بوده باشه چه نبوده باشه، دلقت به عدم الفرق، چون میدونیم که از این جهت فرقی نیست. و این المحتمل هو سقوط الفرق و نقص الحادث. آنچه که محتمل است، اونی که احتمالش هست، اینه که فرق در نقص حادث، در اون نقصی که حادث هست، بین این که این نقص عیب اصطلاحی باشه که رد عین جایز نباشه جز با عرشش، و بین این که نه صرف نقص بوده باشه که موجب عرش نشه مثل نسیان کتابت و نسیان ته، این احتمال داره که بین این دو فرق باشه. اما اینکه اون نقصی که موجب عرش نیست هم بین افرادش باز ما بخواییم فرق بگذاریم بین محسوس و غیر محسوس، بین مغیر حسی عین یا مغیر غیر حسی، بین این دوتا بخواییم فرق بگذاریم، این دیگه احتمالش نیست. اما الفرق و فی افراد نقص غیر الموجب للعرش بین مغیر العین حسن و غیره فلا مجال الاحتمال، مجال برای احتمال این فرق نیست. بله بین اون دو جور نقص، نقصی که موجب عرش موجب عرش نیست، میشه همچین احتمال رو داد که یکیش مثبت باشه اون دیگری مثبت نباشه. اما این که بین افراد نقص مغیر هم که موجب عرش نیست، افراد نقصی که موجب عرش نیست هم بین مغیر حسی و غیر حسی بخواییم فرق بگذاریم، همچنین فرق دیگه ما احتمال فرق فارقی بین این دو وجود ندارد. حالا بقیهش بمانند. الحمدلله رب العالمین.